بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشون بعد از این که خبرین متکافئین رو فرمودن و فرمودن خبرین متکافئین دو اصل داره، یه اصل اولی یه اصل ثانوی، بعد از اینکه اینا رو توضیح دادن تیرو شروع کردن لغویین متعارضین متکافئین، رجالین متکافئین متعارضین. اگر دو لغوی اعتراض یعنی با هم دیگه مخالفت داشتن در تفسیر لفظی، البته الفاظ مربوطه به احکام نه الفاظی که دیرو مثال زدیم مثل کلمه مثوا، اگر در چیزی که در لغتی که مربوطه به احکامه اینها با هم تعارض کردن، خب اینجا غیر از اونجاست. اونجا دو تا اصل داشت، اینجا یه اصل داره چون مشمول اخبار علاجیه نمیشه. اون یه دونه اصلش هم حتما توقفه، تخییر نی. چرا؟ برای اینکه اونجا احتمالش بود حجیت اخبار سببی حجت باشه که اون وقت بگیم لازمش تخییره. اما راجع به قول لغوی هیچ کس نگفته حجیت قول لغوی از باب سببیت محض است، بلکه هر کس گفته قول لغوی حجته از باب طریقیته. پس قول لغوی طریقه و طریق هم خاصیتش اینه اندت تعارض تساقط میکنه. خب بعدشون میفرمان برای اینکه از بحث ما خارج نشه باید دو لغوی تصور بکنید که هر دو آمدن یک حکم الزامی کردن، یعنی هیچ کدامشون موافقه با اصل نیست. چون اگر احده ما موافقه با اصل باشه اصلا مرجح بدونیم از بحث ما خارج میشه. کجا رو تصور میکنیم؟ یک لغوی میاد غنا رو اونجور معنا میکنه الزامی، یه لغوی میاد جور دیگه معنا میکنه اونم الزامی. خب هیچ کدومش موافقه با اصل نیست، یا راجع به سعی یا راجع به جد. اون مثالایی که ایشون زدن، ایشون میفرماد در اینجا شما نمیتونی اصل جاری کنی، بگی اصل اینی که نه قول این و نه قول او، رجوع کنی به یک اصل کلی. این باعث طرح حکم الله میشه. بالاخره حکم الله یا اون لفظی است که اون معنا کرده یا اون لفظی است که اون معنا کرده. پس چیکار بکنیم؟ در اینجاها باید به اون اصل مناسب با اون مسئله مراجعه بکنی. مثلا در این که سعی آیا تراب خالصه یا مطلق وجه الارضه، اگر اینجوری کسی ملاحظه کرد یک فقیهی که این شک در محصله، من با تراب یقین دارم غرض حاصل میشه، طهارت حاصل میشه، با مطلق وجه الارض نمیدونم حاصل میشه نه. خب اگر کسی اینجوری محاسبه کرد میشه شک در محصل و باید قول لغوی که تراب خالص معنا کرده یعنی اصالت الاشتغال جاری کنه و بگه تیمم فقط و فقط با تراب خالص جایزه. ممکنه یه نفرم اینجوری به این دید نگاه کنه بگه اینا اقل و اکثرن، یعنی یکی اقله یکی اکثره. خب در دوران هم بین اقل و اکثر اینجا براعتی میشن. یا در اون قضیه غنا اون میگه صوت با ترجیعه، اون میگه صوت با اطرابه. خب ما علم اجدالی داریم، پس یه صوتی حرامه در اسلام، یک صوتی یقینا حرامه، اما نمیدونیم صوت مع ترجیعه یا مع الاطراب. علم اجمالی اقتضا میکنه که بگیم از هر دوش باید احتیاط کرد. این مطلبی که ایشون فرمودن خاتمه در این مقام اول یک مطلبی بعد بگیم و او اینه: عقل وقتی میبینه امکان نداره جمع بین هر دو، میگه خب طرح هر دو درست نی، خب جمع هر دو ممکن نی، اما طرح هر دو هم درست نی، پس حتما باید به یه دونش عمل بشه. خب عقل که میگه به این یه دونه بعد عمل بشه مخیرن، این حکم عقلی که حکم به تخییر میکنه، این در صورتی است که شما فحصه تام بکنی. یعنی شما اگر یک خبری رو بخوای بر یک خبری مقدم بکنی باید انقدر فحص بکنی ببینی نکنه این مرجوع باشه این که میخوای عمل بکنی و اونی که میخوای طرحش بکنی او راجح بر این باشه. عقل حاکم است به این که حالا که هر دو نمیشه پس یه دونه، اما اون یه دونه چیه؟ مخیری. مخیرم حکم عقلی هم وقتی حکم به تخییر میکنه اونجایی که انسان فحص کامل بکنه و یقین بکنه مزیتی نیست، چون احکام عقلی قطعیه، موضوعش هم باید قطعی باشه. شما باید قطع داشته باشی که این خبر مزیتی بر این خبر نداره تا بتوانی او رو بر این مقدم بکنی. حالا میشه با اصل ما این موضوع رو تصحیح بکنیم؟ نه. یعنی بیان بگیم اصل عدم مزیت احده ما بر دیگری. ایشون میگه با اصل نمیشه. چرا؟ اصل قدرت موضوع علمی نداره. اصل برای همیشه کارای مشتبه و مشکوک رو درست میکنه. اصل نمیتونه موضوع قطعی برای ما درست کنه. پس اصل جاری نمیشه. یعنی شما نمیتونی برای موضوع تخییر حکم دیگه، برای موضوع تخییر از راه اصل وارد بشی، بگی اصل عدم مزیت پس تخییر. ایشون میفرماد اصل در اینجا جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه احتمال داره اگه فصل بکنم یک مزیتی پیدا بکنم برای دیگری نسبت به این، و بر فرضم جاری بشه مجدینی چون مستلزم اصل مثبته، بیام بگم اصل عدم مزیت. خب لازمه عقلیش چیه؟ اگر این مزیت نداشت بر این، لازمه عقلیش اینه که متکافئ اینه. پس بنابراین با اصل اومدی لوازم عقلی و عادی رو ثابت کردی و این کار جایز نی. خب این بنابراین که حاکم به تخییر عقل باشه. اما اگر حاکم به تخییر اخبار علاجیه بود، بالاخره ما طبق اخبار علاجیه یا طبق حکم عقل مخیریم. اگر عقل حاکم به تخییر بود، گفتیم با اصل نمیشه موضوعش احراز کرد، باید فحص بکنی، اونم فحص تام که مایوس بشی از مزیت تا حکم بکنه عقل به تخییر. اما اگر حاکم به تخییر اخبار علاجیه بود، روایاتی که به ما میگه در خبرین متعارضین چی کار بکن اگر اونا حاکم باشه، عنایت بفرمید. اخبار علاجیه دو طایفه است. یه طایفش مسکوت و انهه، اصلا ساکت از ذکر مرجحات. تا میاد میگه چی کار کنیم در خبرین متعارضین، حضرت میفرمان انت موسع. تو بعضی از روایات یعنی چی انت موسع؟ یعنی دلت میخواد به هر کدوم عمل کن، هیچ صحبت مرجح نی. در بعضیاش میگه به ایه ما عملت کان ثوابا. پس اخبار علاجیه یک طایفش اصلا اسمی از مرجحات نبرده، ساکت ساکته. ولی یه طایفش چرا اسمی از مرجحات برده؟ حالا یا یکی یا دو تا یا چهار تا یا پنج تا، بالاخره طایفه ای از اخبار علاجیه اسم مرجحات رو برده. ایشون میگه اول ما باید چی کار کنیم؟ باید اون مطلقا رو حمله بر مقید بکنیم. میدونین که اگه ما در یک موردی یه دلیل مطلق داشتیم یه دلیل مقید، اون مطلق رو حمله بر مقید میکنن. مثلا یه دلیل میگه اعتق رقبتن، یه دلیل میگه اعتق رقبتن مؤمنه. چی کار میکنن؟ میگن این اعتق رقبم یعنی رقبه مؤمنه. مطلق و حمله بر مقید میکنن، هر دو رو با هم هماهنگ میکنن. ایشون میگه در اینجا ما همین کار رو باید بکنیم. طایفه اول از اخبار علاجیه که ساکته، اسم هیچ مرجحی رو نمیاره، تا سوال میکنه چه بکنیم، حضرت میفرمان به ایه ما عمل تکان سوابا، یعنی مخیری. ولی طایفه دیگه از اخبار علاجیه اونا ذکر مرجحات میکنه، وقت بعد چی کار کنیم؟ این مطلقا رو حمله بر اون مقیدا بکنیم. یعنی بگیم اینایی که میگه مخیری یعنی اگر ترجیح نداشت. این که میگه به هر کدوم عمل بکنیم مخیری یعنی اگر از اون مرجحات نبود، اون وقت نتیجتاً تمام اخبار علاجی هماهنگ میشه. یعنی کانه تمام اخبار علاجیه بعد از این حمله مطلق بر مقید همه هماهنگ میشه، همه به ما میگه اخذ به مرجح واجبه. وقتی که شد اخذ به مرجح واجب، شما اگر بخوای حکم به تخییر بکنی بعد فحص تام بکنی. همون طرفی که دیروز زدیم، گفتیم اگر عقل حاکم به تخییر بود بخوای اعمال ترجیح بکنی باید یقین کنی، فحص تام بکنی که مزیتی نیست. حالا که اخبار علاجیه رو ولو یه عدش ساکته، اما وقتی تقییدش کردیم همه هماهنگ میشه، یعنی در خبرین متعارضین باید ترجیح احد الخبرین رو رعایت بکنی. اون وقت معناش اینه اگر بخوای حکم به تخییر بکنی باید فحص بکنی، باید فحص بکنی، اونم فحص تام که بدانی این خبر رجحانی بر این نداره تا بتوانی حکم به تقدیمش بکنی. حالا عنایت بفرمایید. و امکان بیرو معخذ حکم تخییر عقل بود و امکانه اگر مأخذ حکم تخییر بنابراین اخبار باشه. فالمتراء منها، اونی که از اخبار ما میبینیم به نظر ما میاد از حیث سکوت بعضها ان جمیع المرجحات، چون گفتیم یه طایفه از اخبار علاجیه ساکت است از مرجحات، اصلا یه دونه مرجح هم درش نیست. خب المترا آمنها و امکانه، اون دیگه من حیثو بذارید کنار، اگر مأخذ تخییر اخبار علاجیه شد، از اخبار علاجیه چی به دست میاریم؟ مترعا یعنی اونی که به دست میاد دیده میشه از اون اخبار، اگر که جواز اخذ به تخییر از ابتداعا، اشاره به طایفه اولاست، ولو یه طایفه اونا از اول میگه مخیری به ایه ما عملت کان ثوابا، ولو بعضیاش از ابتدا میگه مخیری، اما باید چی کار کنیم؟ الا این که این مطلقات رو باید حمله بر مقید بکنیم، بگیم اینا که به ما میگه شما مخیری، یعنی اگر ترجیحی نبود اون وقت نتیجتا تمام اخبار علاجیه دلالت میکنه بر وجوب ترجیح. ایشون میفرماد که الا انه، ولو بعضیاش ساکته و لازمش هم اینه که هر کدوم دلت میخواد عمل کن، الا انه یکفی فی تقییدها، تقیید اون طایفه ای که مطلقه و اسمی از مرجح نمیاره، ایشون میگه باید اونا رو تقیید بکنیم با چی؟ با دلالت بعض و حل اخر، یعنی طایفه دوم. اون طایفه اولا ساکته میگه مخیری، اما کفایت میکنه در تقیید اونها چی؟ دلالت و بعض و حل اخر، طایفه دوم. یعنی اون روایات طایفه دوم که میگه اخذ به مرجحات لازمه، اونها تقیید میکنه اورا، اون اخباری که دلالت داره بر وجوب ترجیح به بعض مرجحات مذکوره. یعنی اون طایفه دوم که میگه خود به عدله ما، خود فعل امر دیگه، فعل امرم ظهور در وجوب داره، یعنی یجب اخذ به عدل در خبر متعارض بین عادل و عدل، اون طایفه دوم دلالت داره بر این که واجب است ترجیح به بعض مرجحاتی که ذکر شده فیها در اون اخبار. المتوقف، این المتوقف صفت وجوب ترجیحه، اون وقت این وجوب ترجیح متوقف است بر فحصه انل مرجحا. شاهد ما همینجا سا، دیروز از راه عقل گفتیم باید فحص بکنیم، امرو از راه اخبار داریم میگیم. حالا که طبق اخبار اخذ به مرجحات واجب شد، این وجوب ترجیح موقوف است بر فحص انها، یعنی اگر بخوایم احدالخبرین رو بر خبر دیگری مقدم بکنیم باید فحص بکنیم از مرجحات، ببینیم احده ما رجحان بر دیگری نداشته باشه، و الا اگر احده ما رجحان بر دیگری داشته باشه نمیتوانیم احده ما رو ترجیح، یعنی قائل به تخییر بشیم. پس تخییر اونجاییست که فحص بکنیم و مرجحی پیدا نکنیم، اونجا میگیم مخیریم، و الا اگر فحص کردیم و یه ترجیحی پیدا کردیم اون راجح رو باید بر اون مطلب مقدم کنیم. المتممه، یه مطلب مشکلی آقا رمزی ایشون میخواد اینجا بگه، وقتمونم چقدر طول میکشه، حالا چند دقیقه وقتمون میره چه عرض کنم. بحث حسابی خوبش صفحه 450، این المتممه که ایشون میخواد بگه، عرض کردم یه بحث خوبی هم هم خیلی هم راحته، اما در جای خودش صفحه 450 این بحث رو ما میکنیم، اما ایشون با رمز میخواد همه حرفای اونجا رو بزنه. خب قهرم وقت گیره دیگه، یه قدری باید نمیشم که نخونی بگیم حالا این یه خط باشه اونجا که خوندیم این روشن میشه، خب رفقا نوشته هاشون لنگ میمونه، نوارها خلاصه رابط یه قدری لنگی پیدا میکنه، مجبوریم ولو 10 دقیقه 5 دقیقه یه رو هرچی هم طول میکشه توضیح بدیم. عنایت بفرمایید راجع به این که اخذ به ترجیح، بعد ریشه بحث رو بگیم از اونجا تا برسیم با این عبارت مختصر بتونیم تطبیقش بکنیم. راجع به این که اخذ مرجحات واجبه یا نه یک نزاعیه، یعنی آقای آخوند با ایشون، آقای ایشون در طرف افراطه، آقای آخوند در طرف تفریطه، حد وسطش مرحوم ناینیه. قرار مرحوم ناینی نه افراط ایشون رو گرفته و نه تفریط استادش آقای چاپشفایه رو گرفته، ایشون یه راه معتدلی انتخاب کرده. حالا این آیت بفرمی، آیا در خبرین متعارضین اخذ به ذراجه واجبه یا نه؟ شیخ میفرماد بله، مشهورم میگن بله، اخذ به ذراجه واجبه. یعنی اگر یه خبر عادل بود میگفت غسل جمعه مثلا واجبه، یه خبر عدل بود میگفت مستحبه، شما خبر عدل رو بعد بگیرین. اخذ به ذراجه واجبه. خب مرجحات همون چند تایش که تو روایاته، عدل و افقه و اوسق و اشعر و موافق کتاب و مخالفت عامه، اینا رو میگن مرجحات منصوصه، یعنی مرجحاتیست که میخونیم روایاتشو، این مرجحات در اون روایات ذکر شده. خب حالا شیخ انصاری که به این اکتفا نمیکنه، افراط از اینجا شروع میشه، ایشون میفرمان غیر از مرجحات منصوصه باید مرجحات غیر منصوصه رو هم رعایت بکنی. یه مرجحاتی هست واقعا مرجحه، مزیت همو تو روایات می، مثلا این راوی عزبت از اون راویه، زابطش حافظش بیشتره، ما تو روایات که نداریم، خود به عزبته ما این روایت فصاحت و بلاغتش بیشتر از اون روایت، خب یه مزیتیه، راوی عزبت یک مزیتیست نسبت به اون راوی، روایت فصیح و بلیغ یک مزیتیست نسبت به اون روایت رکیک، اما تو روایات هم نیامده، به اینا میگن مرجحات غیر منصوصه. شیخ میفرماد نه تنها افراط از اینجا شروع میشه، با شیخ انصاری میفرماد نه تنها مرجحات منصوصه رو بعد رعایت بکنیم، عدلیت، افقهیت، عزبتیت و ابقلقیت رو هم بعد رعایت بکنیم. یعنی اگر این رخبر هر دو عدالت ها یه جور همه جهان، ولی راوی این خبر ضابطه بیشتری داره، شیخ می فرمان یجه، باید این روایتی که راویش عزبته از اوه، این روایتی که کلمات روایتش افسح و ابلغ از دیگریه، باید اینا رو هم رعایت بکنی. پس نتیجتاً اون وقت چرا؟ از کردیم چراش اونجا میگه دیگه، مجبوریم همه حرفای اونجا رو اینجا بزنیم. شیخ تنقیح منات میکنه، ایشون میگه بله امام فرموده عدل رو بگی، ولی چرا فرموده عدل رو بگی؟ برای اینکه عدل انسان رو بهتر به واقع میرسونه. علت این که عدلیت منات نی، ما میبینیم شارع اوصافی رو گفته که اونا باعث میشه ما بهتر به واقع برسیم، عدل، اوسط، اشهریت، اینا ما رو بهتر به واقع میرسونه. خب حالا که ملاکش اینه، خب این راوی هم که عزبته ما رو بهتر به واقع میرسونه. عنایت کردین؟ شیخ انصاری تعدی میکنه، از مرجحات منصوصه تنقیح منات میکنه، میگه منات اون مرجحات که تعبدینی، منات اون مرجحات رسیدن به واقع، و ما میدانی راوی که ضابطه بیشتری داره از دیگری، این ما رو بهتر به واقع میرسونه. تعدی میکنه از مرجحات منصوصه، میگه رعایت مرجحات غیر منصوصه هم واجبه. این افراط ایشون. نقطه مقابل تفریط آقای آخوند. آقای آخوند میفرمان اصل مرجحات منصوصه هم واجب نی. کفایه جلد 2 صفحه 392 از تحقیق. ببینید افراط و تفریط، و شیخ میفرماد مرجحات منصوصه و غیر منصوصه همه باید رعایت بشه. آقای آخوند میفرماد مرجحات منصوصش هم لازم نی. این خبر عادله، اون خبر عدله، به هر کدوم دلت بخواد عمل کنی. البته رجحان داره، اگه دلت بخواد عدل رو بگیری عیبی نداره، اما تعیینی در بین نی. پس نتیجتا دیگه یه همچی کسی نوبت دیگه نمیرسه به تعدی. وقتی آقای آخوند اصل مرجحات منصوصه رو هم قبول نکنه، دیگه نوبت به مرجحات غیر منصوصه نمیرسه. حالا عنایت بفرمایید، ایشون حالا یه مطلبی که خیلی مهمه، ایشون اونجا همون صفحه 450 میگه جمهور علما این کارو میکنن، جمهور علما. آقای آخوند تو کفایه میگه یه نفر این کارو کرده. صفحه 397 رو ببینید، 397 آقای آخوند میفرمان بر فرضم که مرجحات منصوصه رعایتش لازم باشه، ما که قبول نداریم، ولی بر فرضیم لازم باشه، دیگه مرجحات غیر منصوصه هیچ حجت نی. قیله یعنی شیخ انصاری، یعنی یه نفر گفته مرجحات، و شیخ در صفحه 450 میگه جمهور علما. یعنی همه علما که آمدن گفتن ترجیح مرجحات منصوص واجبه، مرجحات غیر منصوص هم واجبه. و واقعا تعجب میکنه، هر کدام اختلاف خیلیه. آیا خون میفرما یه نفر و اون یه نفر هم ما میدونیم شیخ انصاریه، ولی شیخ انصاری در صفحه 450 میگه جمهور از علما. خب اینا که روشن شد، حالا بیایم اینجا. ما گفتیم طایفه دوم از اخبار علاجیه یک مرجحاتی ذکر کرده که به وسیله او طایفه اول رو تقدیر کردی. ایشون میگه اون طایفه ای که مرجحات رو ذکر کرده، المتممه، اسم مفعول بخونی، صفت دلالته، یعنی اون طایفه ای که دلالت داره بر وجوب ترجیح، تتمیمش میکنیم به مرجحات غیر منصوصه. دقت کردین؟ این یه جمله رو نمیشد معنا کنیم تا اینا رو از خارج نمیگفتن. ایشون میخواد الان اون مذهبی که در صفحه 450 انتخاب میکنه با این یه جمله بگه. مذهب ایشون چیه؟ مرجحاته که در روایات نی، اونا هم باید رعایت باشه. اینجا با این یه کلمه اون مذهب رو میخواد بفهمونه. میگه ما طایفه دوممون دلالت داره بر وجوب ترجیح، اون طایفه دوم رو تتمیمش بکن، یعنی تتمیمش بکن به مرجحاتی که در روایات ذکر نشده، یعنی مرجحات غیر منصوصه. خب این از کجا این کارو بکنی؟ میگه عدم قول الفرض، یعنی اجماع مرکب. همون جمهوری که اینجا گفته اینجام داره میگه عدم قول به فرض اجماع مرکبه. یعنی چی؟ یعنی هر کس مرجحات منصوصه رو قبول داره، مرجحات غیر منصوصه رو هم قبول داره. پس با این اجماع مرکب میام تتمیم میکنیم اون طایفه دومی که به ما میگفت مرجحات رو رعایت بکن، تتمیمش میکنیم به یک مرجحات دیگری که تو اون اخبار اونا ذکر نشده. هدایت بفرمین. حالا ظاهرا دیگه درست شده باره. بله دیگه، نه این اجماع مرکب همون جمهوره. البته حالا اگه اونم بگیم دو تا دلیل داره، یکیش تنقیح مناده که اجماع مرکب، ولی این اجماع طور الان به ذهنم آمد که این اجماع مرکب همون جمهوره. ایشون میگه جمهور اومدن تتمیم کردن اونا رو به غیر منصوصه، جمهور این کارو کردن، پس ما هم همین کارو میکنیم. حالا عنایت بفرمین، المتممه، متممه صفت تلالته. دلالت کدوم بود؟ اون طایفه دوم بود. گفتیم طایفه دوم دلالت داره بعضیاش بر وجوب ترجیح، حالا میخوام اون دلالت رو تتمیم بکنیم، یعنی مرجحاتی هم که تو روایات ذکر نشده اونا رو هم میخوام ترجیح بکنیم. لذا ایشون میفرما تتمیم میکنیم اون طایفه دوم رو با طایفه اول که ساکت بود و تقلیدش کردی، اون طایفه دوم که میگه مرجحات باید رعایت باشه، دلالت داره بر وجوب ترجیح، اون دلالت اونا رو تتمیم میکنیم. فیما لم یذکر فیها، فیها منن یعنی اخبار، من المرجحات هم بیان اون مای فیماست. ایشون میفرما دلالت اون طایفه دوم که یک مرجحاتی رو ذکر کرده تتمیم میکنیم. فیما یعنی مرجحات معتبره، در اون مرجحات معتبرهی که لم یذکر فیها، یعنی اون مرجحاتی که ذکر نشده در اون اخبار، با چی تتمیمش میکنیم؟ به عدم قول فرض، یعنی اجماع مرکب. یعنی هر کس قائل است که موجب ترجیح واجبه، ترجیح منصوصات واجبه، مرجحات منصوصه رو باید رعایت کرد، همون هم قبول دارن که اون غیر منصوصه ها هم باید رعایت کرد. پس ما با چی تتمیم میکنیم؟ یعنی با جمهور علما، یعنی با اجماع علما این کار رو میکنیم. چرا این کار رو میکنیم؟ به تنقیح منات، یعنی همون تنقیح مناتی که برای عدل گفتیم که رسیدن به واقع مطلوبه. ما میبینیم راوی هم که عذبت باشه ما رو بهتر به واقع میرسونه. پس نتیجتاً عبارت روشن شده. تمام اینا رو عرض کردم، اونجا شما حتما مراجعه بفرمایید، از اون جمهور علما مراجعه بکنید که شیخ انصاری بعد از این که ثابت میکنه مرجحات منصوص لازم و رعایت، میگه جمهور از علما تنقیح منات کردن، از مرجحات منصوص تعدی کردن، لذا تمام مرجحات و مزایایی هم که تو روایات ذکر نشده باید رعایت بشه. خب بریم سراغ مطلب. هازا دلیل دوم. تا حالا دیرو تا حالا دلیل اول آوردیم بر این که فصل لازمه، بحث گم نشه. با بحثمون کجاست؟ آخرین بحثی که خاتمه مقام اول اینه. گفتیم یا عقل یا اخبار اگر به ما میگه ترجیح، تخییر، تخییر مال اونجاییست که ترجیحی در بین نباشه. فحص بکنیم ترجیح پیدا نکنیم، اونجا حکم به تخییر میکنیم. اگر حاکم چه عقل باشه چه روایات. بریم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم وجوب فحص. لذا میفرماد هازا غیر از این دلیل، دلیل دوم بر این که فصل لازمه اگر بخوایم حکم به تخییر بکنیم باید فصل بکنیم، یقین بکنیم که احدهما مزیتی بر دیگری نداره تا بتوانیم حکم به تخییر بکنیم. مضافاً دلیل دوم این که هرج و مرج لازم میاد. اگه نظر آقایون باشه اون روزای اول یه کلمه هرجی داشت ایشون، هرج لازم میاد که من گفتم مرجم بعد بگه که آخر بحثم میگه. هر هرج که تنهای معنا نداره، هرج و مرج یعنی خلاصه به هم میریزه. ما اگر بخوایم حکم به تخییر بکنیم اگر فحص نکنیم هرج و مرج میشه فقهمون. یعنی چی؟ چرا که این فقه ما به چه اساسی نوشته شده؟ با این اساس نوشته شده که اگه در یه مسئله دو تا خبر متعارض بوده علما چیکار میکردن؟ اخذ به اون راجح میکردن، مرجوح رو میذاشتن کنار، طبق اون راجح فتوا میدادن. فقه ما اینجوری تدوین پیدا کرده. اگر شما رسیدی به دو خبر متعارض فحص نکردی، همجوری گفتی تخییر، خب چی میشه؟ خب ممکنه اون مرجوحه رو بگیری و وقتی مرجوحه رو بگیری راجعه رو گذاشتی کنار. راجعه رو که بذاری کنار فقه ما به هم میخوره. لزم تعطیل فقه قدیم و وجب تأسیس فقه جدید. برای اینکه این هرج و مرج پیش نیاد، شما هر خبر این متعارضه اینی به دستت رسی اگر خواستی حکم به تخییر بکنی باید فحص تام بکنی و الا هرج و مرج در فقه لازم میاد. نظیر ما یعنی هرج و مرج، نظیر هرج و مرجی که لازم میاد از عمل به اصول عملیه و لفظیه قبل الفصل. عنایت بفرمایید مبنای ما چیه؟ ما کجاها با اصالت البراءه جاری میکنی؟ مثلا توتون حلال یا حرام؟ اصالت البراءه خب جاش کجاست؟ فصل باید بکنی. ما اگرم براءتی هستیم بعد الفصل، یعنی انقدر باید فصل بکنیم که یقین کنیم دلیلی بر حرمت توتون نداریم. اون وقت بعد که حالا دلیل نداریم رجوع به اصل میکنیم. حالا اگر شما این کارو به هم بزنید، چیز فلان چیز حرامه یا حلال، اصالت البراءه، خب هرج و مرج لازم میاد. چرا؟ برای این که فقه ما بر این اساس نوشته شده. یعنی اگر شک در چیزی میکردن فحص میکردن، اگر فحص میکردن دلیل بر حرمت پیدا میکردن میگفتن توتون حرامه، اگر دلیل پیدا نمیکردن اصالت البراءه جاری میکنیم. خب اگر شما بدون فحص از دلیل چه چیزی رو شک کردین حرام یا حلال، اصالت البراءه جاری کردین، هرج و مرج لازم میاد. همون هرج و مرجی که در اصول عملیه لازم میاد اگر فحص از دلیل نکنی، همون هرج و مرج اینجام لازم میاد اگر فحص از مزیت نکنی. پس بنابراین نظیر هرج و مرجی که لازم میاد از اصول عملیه قبل الفصل یا از اصول لفظیه، عنایت بفرمایید ما اگر بخوایم به اصل عملی رجوع بکنیم باید فحص از دلیل بکنیم، اگه بخوایم به اصل لفظی عمل بکنیم باید فحص از مخصص بکنیم. تا مثال نظرم روشن نمیشه. مثال اصل عملیشو که زدیم، الان نمیدونم توتون حلال یا حرام، تندی نمیتونم بگم اصالت البراءه، باید فحص از دلیل بکنم. اگر دلیل بر حرمت نبود حکم به براءت بکنم. در اصول لفظیه الان یه دلیل به دست ما رسیده، اکرم العلماء. خب اکرم العلماء جمع محلا به عمومه. حالا من شک دارم آیا این ظاهرش اراده شده، یعنی همه علما واجب الاکرامن چه عادل چه فاسق، یا نه یک تخصیصی خورده به دست ما نرسیده. احتمال داره که این اکرم العلمایی که الان دلالت داره بر وجوب اکرام کل علما تخصیص خورده باشه، یعنی تخصیص خورده باشه که یحرم اکرام عالم فاسق. احتمالشه که میدیم، چون احتمال میدیم نمیتونیم حکم بکنیم اصالت العموم. نمیتونیم بگیم اکرم العلماء عباده عموم میکنه اصالت العموم پس اکرام همه علما واجبه، نه باید فحص از مخصص بکنی. در اولی فحص از چی میکردی؟ فحص از دلیل.
در دومی باید فحث از مخصص این بکنی، یعنی اکرم العلمایی که الان به دست شما رسیده، احتمال میدی ظاهرش مراد باشه، احتمالم میدی ظاهر عامش مراد نباشه، تخصیص خورده، باید بگردی تو روایات، باید انقدر فحص بکنی. اگر دلیل پیدا کردی که یحرم و اکرام العالم الفاسق، خب این از عمومیت میفته. اما اگه دلیل پیدا نکردی، بیا طبق این بگو چی؟ بگو اکرام همه علما واجبه، اما از این که عادل باشن یا فاسق. خب اگر شما این کارو نکنی، نمیدانی اصالت العموم این مراد یا نه، بگو اصالت العموم همه علما اکرام، باید همون هرج و مرج لازم میاد. چرا؟ چون ممکنه این دلیلی که شما به دستت رسیده مخصص داشته، که اگر مراجعه میکردی اون مخصص رو پیدا میکردی، نمیمدی حکم بکنی به عموم اینا. همون هرج و مرجی که لازم میاد در اصول عملیه قبل از فحص از دلیل، همون هرج و مرجی که لازم میاد از عمل به اصول لفظیه قبل از فحص از مخصص، قرار این دوتا رو فرق بذارید، اون قبل از فحص از دلیل، اون قبل از فحص از مخصص. پس بنابراین همون هرج و مرج اونجا اینجام لازم میاد. برای اینکه هرج و مرج لازم نیاد در فقه چیکار کن؟ اگر به خبرین متعارضین برخورد کردی، خاصی احدهما رو بر دیگری مقدم کنی، بعد فحص بکنی، باید ببینی رجحان داره یا نه. اگر یقین کردی رجحان نداره، اون موقع حکم به تأخیر بکن. این دوتا دلیل مضافاً الی الاجماع. دلیل سوم، دلیل سوم بر وجوب فرض. ایشون میفرماد اجماع بلکه ضرورت، من کان کل مضافاً الی الاجماع قطعی من کل، یعنی اجماع داریم از کل من یرا وجوب العمل بر راجح، یعنی هر کس که عمل به راجح رو واجب میدونه از امارتین، همه اینایی که عمل به راجح رو واجب میدونن فحص رو واجب میدونن. ایشون میگه البته درست اختلافیه، بعضی آخه اومدن گفتن این مرجحات اعتبار نداره. چرا؟ برای اینکه این مرجحات نهایتش مفید زنه. خب این آقایی که اعدله، من زن حاصل میکنم خبرش حجته، مفید علم که نی. بعضی اومدن اینجوری خدشه کردن، درسته مشهور گفتن مرجحات واجبه طبق اخبار، ولی بعضی ها گفتن نه این مرجحات واجب نیست. چرا؟ برای اینکه این مرجحات نهایتش مفید زنه، یعنی اینی که راویش اعدله، من زن به صدقش دارم، زنم که اعتباری نداره تا بالخصوص دلیل بر اعتبارش نیاد. ایشون میگه بله قبول داریم این نزاها هست، اون میگه واجبه، این میگه واجب نی، اما ما شاهدمون اینه، هر کس میگه واجبه، میگه فحصم واجبه. حالا یه اختلافی هم هست که واجبه یا نه کاری نداریم، ما شاهد خودمونو میخوام ثابت کنیم. کل من یرا، هر کس معتقده که عمل به این مرجحات واجبه، فحص از مرجحات رو هم لازم میدونه. فإن الخلاف و ان وقع عن جماعتن، درسته از جماعتی نقل خلاف شده در وجوب عمل به راجح من الامارتن و عدم وجوبه، یه عده گفتن واجبه به خاطر اخبار، یه عده هم گفتن واجب نی به خاطر اینکه زن در احد الطرفین میاره و زنم که اعتبار نداره. درسته یه همچین اختلافی هست که آیا عمل به مرجحات واجبه یا نه، الا ما اینش به دردمون میخوره، الا اینکه من اوجب العمل به راجح اوجب الفحص عن الراجح، هر کسی که عمل به مرجحات و واجب میدونه، فحص از اون راجح رو هم واجب میدونه. ولم یجعله واجبا مشروطن بالاطلاع علیه، یعنی علر رجحان، دو تا ضمیر اینجاست عنایت بفرمایید، یه ضمیر منصوبه لم یجعل هو، یه ضمیر علیه که اینا خیلی کاربرد داره، یه قدری ضمیر عوض و کم و زیاد بشه معنا روشن نمیشه. علیه یعنی علر رجحان، لم یجعل هو ضمیر هو برمیگرده به وجوب عمل به راجح، این حتما دقت داشته باشید. یجعل هو، هو یعنی چی؟ یعنی وجوب عمل به راجح. ایشون میگه لم یجعل هو، یعنی این وجوب عمل به راجح هو نیمدن بگن واجب مشروط به اطلاع بر رجحانه، نیمدن بگن عمل به راجح واجبه اگر اطلاع پیدا کردی. اگر اینجوری حرف میدادن فحص لازم نبود، اگه علما اینجور میگفتن، میگفتن چی؟ عمل به راجح واجبه اگر مطلع شدی علیه بر رجحان. اگه اینجور میگفتن خب بله میگفتیم ما که مطلع نشدیم ترجیح، اما نه اینو نگفتن. لم یجعله، نیمدن بگن مشروط به اطلاعه، بلکه مطلقا گفتن عمل به ترجیح واجبه. مشروط نی، وجوب عمل به راجح مشروط نی، مطلقه. ثمرش چیه؟ خیلی فرق میکنه. اگر علما گفته بودن عمل به راجح واجبه، مشروط به این که اطلاع پیدا کنی بر راجح، خب میگه ما اطلاع پیدا نکردیم، ترسم نمی کنیم. اما علما اینجور نگفتن، علما به طور مطلق گفتن، گفتن عمل به راجح واجبه. حالا که عمل به راجح واجبه پس باید فحص بکنی. اما اگر میگفتن واجب مشروطه، یعنی عمل به راجح واجبه به شرط اینکه مطلع بشی، میگیم خب ما که مطلع نشدیم پس عمل به راجح لازم نی. ولی نه، لم یجعله، عمل به وجوب راجح رو علما واجب مشروط قرار ندادن. نگفتن عمل به راجح واجبه به شرط اینکه اطلاع پیدا کنی بر اون راجح، بلکه مطلق گفتن. اگر مشروط میگفتن فحصش لازم نبود. و هین ازین، حالا که مشروط نیست، حالا که چیه؟ مطلقه. حالا که اومدن به طور مطلق گفتن عمل به راجح واجبه هین ازین، حالا که اینجور به نحو مطلق گفتن، یجب علی المجتهد الفحص التام عن وجود المرجح لاحد الامارتین. باید این آقای فقیه که به خبرین متعارضین برخورد میکنه حتما حتما فحص تام بکنه. نمیدونم اون مشروط روشن شد یا نه. اگر علما میگفتن عمل به راجح مشروط به این که شما مطلع بشی بر راجح، خب معناش این بود که من مطلع نشدم هر کدوم میخوام. ولی نگفتن اینجوری، گفتن عمل به راجح واجبه، مشروط نگفتن، مطلق گفتن. حالا که گفتن مطلقا واجبه، عمل به راجح واجبه، شما باید فحص بکنی تو مرجحات. اگه مرجح پیدا کردی اون راجح مقدم کنی، اگر مرجح پیدا نکردی اون وقت حکم به تأخیر کن. مقام اولمون تموم شد، المقام الثانی. مقام ثانی درباره مرجحات، یعنی تا حالا خبرین متعارضینمون متکافئین بود، یعنی هیچ رجحانی احدهما بر دیگری نداشت. گفتیم اصل اولیش کذا، اصل ثانویش کذا. اما حالا خبر متعارضین میخوام بخونیم که احدهما مزیت بر دیگری داره، راویش اعدل از اینه یا اون روایت اشهر از اینه. در اینجا چی کار باید بکنیم؟ انشالله میخوایم باشه فردا.